بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز، هم مسئولان محترم قوه قضاییه و هم برادران و خواهران بازمانده شهدای عزیز و سرفراز هفتم تیر. یک جمله عرض کنیم راجع به اون شهادت بزرگ و پر اثر، یک جمله هم درباره قوه قضاییه عرض خواهیم کرد. شهادت طبیعتش ایجاد برکت و تداوم و گشایش در حرکت به سمت تعالی و کمال است. این خاصیت طبیعی شهادت، این که شهید را خداوند متعال در قرآن زنده معرفی می کند و در عرف اسلامی و اصطلاح متشرعه به کشته راه خدا شهید، یعنی شاهد، ناظر، حاضر اطلاق شده است، این به این معناست که خون شهید ضایع نخواهد شد. شخصیت شهید که تبلور همون آرمانهای او و آرزوهای اوست، از میان مردم رخت بر نخواهد بست. این خاصیت شهادت. اون کسانی که این حقیقت را از بن دندان درک کرده اند و تصدیق کرده اند، برای آنها کشته شدن در راه خدا به هیچ وجه ضایعه به حساب نمی آید، بلکه یک افتخار است، یک اقبال بزرگ است. اون رو می خواهند، اون رو از خدا می طلبند، اون رو مثل یک حاجت بزرگ در ذکر و مناجات خودشون با خدا مطرح میکنند. به گمان من از جمله برترین‌های این راه شهدای هفتم تیر بودند. بسیاری از اینها را ما از نزدیک میشناختیم، یا در جریان مبارزات یا در جریان حوادث بعد از پیروزی انقلاب، اینها رو آزموده بودیم، دیده بودیم، شناخته بودیم. حقیقتاً جان بر کف دست داشتند، آماده شهادت بودند. اگر به اونها خبر می رسید که در این راه شهید خواهند شد، نه فقط مرعوب نمی شدند، خائف نمی شدند، بلکه خرسند می شدند. بشارتی بود برای اونها. در رأس همه اونها هم شهید بزرگوار و عزیز ما، شهید آیت الله بهشتی بود، یک انسان معتقد، مؤمن، مخلص، صادق، جدی در کار. اون چه می گفت معتقد بود و به اون چه معتقد بود در عمل ملتزم بود. خطر را هم می شناخت، می دانست میدان میدان مین است، هر آنی، هر ساعتی بیم از دست دادن جان هست، لکن در این حال بی‌محابا با نگاه به هدف در این راه پیش می رفت و نمی هراسید. یکی از خصوصیات این شهید عزیز این بود. منطقی بود، پایبند به اصول و مبانی بود، یک اصولگرای به معنای حقیقی کلمه محسوب می شد. بر سر اصول با کسی ملاحظه نمی کرد. می دیدیم ما بعضی ها سعی می کردند با حیله و ترفند و روش های متعارف و معمول او را جذب کنند یا از مواضع خود تنزل بدند، او را وادار به مماشات کنند، لکن او بر سر مواضع خود محکم ایستاده بود. شخصیت های تاریخی و اثرگذار اینجور شکل می گیرند، اینجور در جامعه ظهور می کنند و ماندگار می شوند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن آسان است، عمل کردن دشوار است، استمرار عمل به مراتب دشوارتر است. بعضی فقط میگویند، بعضی این گفته رو در عمل هم نشان میدهند، اما نمیتوانند در مقابل حوادث عالم، در مقابل طوفانها، در مقابل تمسخرها، در مقابل طعنه زدنها، در مقابل دشمنیهای غیر منصفانه طاقت نمیتوانند بیاورند، متوقف میشوند. بعضی به این اکتفا هم نمی کنند که متوقف بشند، عقب گرد می کنند. می بینید دیگه، اون کسی که می گوید از سر اعتقاد خالص و جازم و می ایستد بر سر گفته خود، از سر تصمیم مؤمنانه و شجاعانه و استمرار می‌دهد این حرکت را با صبری که خدای متعال در قرآن فرموده است ان الله یحب الصابرین، مایه محبت خدای متعال است، این ارزش پیدا می‌کند. این می‌شود شخصیتی که نام او اثر می‌گذارد. راه او دستور راه می‌شود برای رهروان، چهره او باقی می‌ماند. رحمت خدا بر شهید بهشتی، رحمت خدا بر اون کسانی که با او به شهادت رسیدند، رحمت خدا بر شهدای راه اسلام. و اثر نقد و فوری این شهادت این بود که نظام اسلامی در آن واحد هم خلوص بیشتری پیدا کرد، هم حقانیت او ثابت شد، هم واقعیت او در جامعه استقرار پیدا کرد. خاصیت این شهادت بود. نقاب ها از چهره ها افتاد، منطق مستحکم جمهوری اسلامی و منطق امام بزرگوار تثبیت شد، و نظام نوپای جمهوری اسلامی اون روز استحکام پیدا کرد، توانست حرکت کنه در اون شرایط دشوار، در حالی که دشمن نظامی متجاوز در بخش مهمی از منطقه حساس خاک جمهوری اسلامی خود رو پهن کرده بود. ببینید چه شرایطی بود اون شرایط دشوار و چه حادثه به ظاهر تکان دهنده‌ای بود، اما چه تأثیر سازنده و عظیمی رو بر انقلاب گذاشت. این شهادته عزیزان من. تا وقتی در قاموس ما، در فرهنگ ما، در منطق ما شهادت در همین سطح از اعتبار وجود داشته باشد، بدانید هیچ قدرتی، چه قدرت‌های مستکبر کنونی و چه به مراتب از اینها قوی‌تر، نخواهد توانست بر جمهوری اسلامی و ملت ایران فائق بیاد. اما در باب قوه قضاییه که حقیقتاً یک بخش فوق العاده حساس از نظام کشور قوه قضاییه است، در همه جای دنیا همین است. نقش دستگاه قضا یک نقش تعیین کننده و حیاتی است، لکن در نظام جمهوری اسلامی که مبنای نظام، مشروعیت نظام متکی است به حق و عدل، این پایه اساسی نظام ماست، دستگاه قضا حساسیت مضاعفی پیدا می کند. خب در باب مسائل دستگاه قضا در این سالها، در این دیدارهای سالیانه، مطالب زیادی ما عرض کردیم، رؤسای محترم قوه بیان فرمودن. دیروز هم در این اجتماع خوبی که در قوه قضاییه بود، بنده مختصری از اون رو در تلویزیون مشاهده کردم، رؤسای محترم سه قوه مطالب خوبی، مطالب درستی بیان کردند. خب البته حرفهای زیبا یک مسئله است، امکان تحقق اونها، بعد تحقق اونها، بعد استمرار اونها یک مسئله دیگری است که احتیاج به جد و جهد دارد. به حمد الله امروز قوه قضاییه شرایط خوبی دارد. رئیس محترم قوه شخصیت عالم، مجتهد، فاضل، آگاه، برخوردار از نیروی جوانی و توانایی‌های بسیار که خب در این مدت کوتاهی هم که این مسئولیت محول شده است به ایشان، انسان مشاهده می‌کند تحقق بسیاری از خواسته ها و کارهایی که قانون از قوه قضاییه انتظار دارد یا واقع شده است یا به واقع نزدیک شده است، اینها همه امید بخش است. همونطور که اشاره کردند، مجموعه مسئولان ارشد قوه قضاییه، مجموعه پاک، سالم، خوش سابقه، وارد، صمیمی، این چیزیست که انسان رو امیدوار میکند. در سطح قوه هم به حمد الله قضات فاضل، روشنبین، شجاع، درست کردار کم نیستند. اینها همه حقایقی است که وجود دارد. به مرور زمان نقاط کور شناخته شده است، کارهای لازم دانسته شده است، برنامه ریزی های خوبی انجام گرفته است یا نیاز به آنها احساس شده است. اینا همه امید بخش است، لکن زمینه وجود امید و خوشبینی باید منجر بشود به یک تحرک وسیع و جدی برای اینکه این امید ثمر بدهد، واقع قوه قضاییه خودش را نشان بدهد. بارها عرض کردیم باید قوه قضاییه به وضعیتی برسد که در سطح کشور هر جایی هر کسی احساس مظلومیت کرد به خود نوید بدهد که می روم سراغ قوه قضاییه، حق خود رو می گیرم، مظلومیت خود رو برطرف می کنم. این امید باید در دل همه آحاد این کشور به وجود بیاید. البته این امید آسان به دست نمیاد، باید به قدری مراجعات دادخواهانه با نتایج عادلانه و منصفانه همراه بشود که به تدریج این امید در دل مردم به وجود بیاد. البته ما قوه قضاییه امروز را با قوه قضاییه قبل از انقلاب و دوران طاغوت نمیخواهیم مقایسه کنیم. اون کسانی که اون روزها رو دیدن میدانند جایی که هیچ امیدی به روی انسان نمیگوشود اون روز قوه قضاییه بود. اینجور نبود که کسی احساس کند که مراجعه خواهد کرد به این در و دلخوش از اونجا برخواهد گشت. نه، اینقدر در متن قوه قضاییه اینقدر کار غیر عادلانه ناشی از بیتوجهی، ناشی از بیتقوایی به قدری زیاد بود که هیچ امیدی نداشت کسی در قوه قضاییه مگر به مدد پارتی و پول و زور و از این چیزها. ما نمیخواهیم قوه قضاییه خودمون رو با اون مقایسه کنیم و دلخوش بشویم که خب ما به حمد الله امروز قضات فاضلی داریم، قضات منصفی داریم، کارهای خوبی انجام میگیرد. ما میخواهیم قوه قضاییه را مقایسه کنیم با اون وضعیتی که شایسته نظام جمهوری اسلامی است. این تلاش لازم دارد. یکی از تلاش ها همین است که عناصر مؤمنی و عالمی و با انصافی جذب بشوند به قوه، مسئله نیروی انسانی. البته نیروی انسانی خوب در داخل قوه احتیاج دارد به نظارت از موضع بالا و مدیریت بر کارکردها. یعنی انسان خوب در معرض لغزش و انحراف قرار می گیرد. اینجور نیست که انسانهای خوب همیشه خوب باقی خواهند ماند. نه، امتحانها برای همه هست. باید مراقب امکان لغزش ها در همه احوال بود. این یک جریان است، جریان نیروی انسانی که خب اهمیت هم دارد. اون چیزی که اهمیتش کمتر نیست از مسئله نیروی انسانی، مسئله ساختارهای قوه قضایی است. ساختار دیوانی قوه قضایی دائم باید به دنبال نو کردن ساختارها و بروز کردن وضعیت قوه در مجموع ساختاری اون باید بود. عرض نمی کنیم که ما ثبات را از سازمان قوه قضاییه بگیریم، نه، ثبات و استقرار در عین نگاه نقادانه به شیوه های دیوان سالاری غلط که بعضن میراث گذشته است و بعضن تقلید از کشورهای اروپایی است، اون هم از روش‌های منسوخ آنها. این نکته مهمی است، باید به این توجه کرد. گاهی ساختارها جوری است که کار مرافعه را مشکل می‌کند، نتایج را غیر اطمینان آور می‌کند، انسان‌های خوب را در خود غرق می‌کند. این هم یک مسئله است که یک جریانی است باید دائم توجه داشت. یکی هم مسئله قوانین است، قوانین و مقررات در داخل قوه قضاییه بایستی مورد توجه قرار بگیرد، مورد تجدید نظر قرار بگیرد، قوانین لازم به میدان بیاد. خب البته ما اطلاع داریم آیین دادرسی یا قوانین جزا با تفصیل فراوان در چرخه تصویب قرار دارد. این بایستی تعمیم پیدا کند به کل قوانین. گاهی یک قانون غلط باقی مونده از دوران طاغوت، دورانی که اساس قوه قضاییه بر اساس غلطی بود، گاهی یک قانون شما میبینید که مشکلاتی را ایجاد میکند. تعارض در قوانین، مشکلات گوناگونی که برای دادگاه ها به وجود میاد. سال گذشته عرض کردیم عدم انطباق احکام دادگاه های بدوی با دادگاه های بعدی بسیاریش ناشی از همین مشکلات است. اینها بایستی اصلاح بشود. این کار سنگین و عظیمی است. اونچه که در مجموعه قوه قضا لازم است، یکی از اون چیزهای لازم عبارت است از عدم دخالت حب و بغضها و جریان سازیهای سیاسی در قوه قضاییه و در درون قوه قضاییه. یکی از خطرات بزرگ همین است که جبسازی های سیاسی اثر بگذارد بر روی مجرای صحیح قضاوت و بر روی ذهن قاضی و روی ذهن بازپرس و مجموعه این چرخه رسیدگی به پرونده ها. در هیچ طرف جریان‌های سیاسی، خب جبسازی سیاسی می شود، روزنامه می نویسه، رادیوهای بیگانه می گن، دشمن می گه، جناح‌های مختلف حرف می زنن، اینا نباید اثر بگذارد. قوه قضاییه یکی از مشکلترین کارهاش این است که تحت تأثیر جریان‌سازی ها قرار نگیرد. این همون اعدلوه و اقرب التقوا، این آیه‌ای که تلاوت کردن، بخشی از مضمون آیه اینجاست. آیه می‌فرماید ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا، یعنی احساسات بر شما غلبه نکند. دشمنی ها، حالا آیه شریفه دشمنی رو گفته است، دوستی هم همین جور است، دشمنی و دوستی تأثیر نگذارد در حکم شما، قضاوت شما، شما رو از جاده عدل منصرف نکند. اعدلو و اقرب للتقوا. تقوا یعنی همون مراقبت، مراقبت از خود، مراقبت از مسیر، مراقبت از در نیفتادن و دچار نشدن به مشکلات. میفرماید اینجوری است که شما از چنگ مشکلات راهی پیدا میکنید، اینجوری است که میتوانید راه رو درست در این خارزار عجیب و غریب طی کنید، بدون آسیب جلو برید. اعدلو هو اقرب للتقوا. یک مصداق و نمونه همین است که انسان جو سیاسی اعمال شده با دست‌های مختلف روی قوه قضاییه اثر نگذارد. البته کار آسانی نیست، گفتنش آسانه، عمل کردنش بسیار دشواره، اینو انسان باید منصفانه تصدیق کنه. اگر این شد، اون وقت مردم در مقابل قوه قضاییه و اقدام و تصمیم قوه قضاییه احساس اقتناع میکنند، احساس قناعت ذهنی میکنند، ولو ممکنه در دل راضی هم نیست از این حکم، اما قانعه. اگر یه تشبیه ناقصی بخوایم بکنیم، مثل این داوری های میادین ورزشی، وقتی داور گفت این درست است و این غلط است، همه در مقابلش تسلیم میشن. ممکنه بعضی بد اخلاقی کنن، اما بد اخلاقی محسوب میشود، همه قبول کردن. البته اون داوری با این داوری زمین تا آسمان تفاوت دارد، لکن باید یک چنین حالتی به وجود بیاد، مردم احساس کنند که این داوری، این قضاوت متخذ و مستنبت از متن حقیقت است. ذهنیات و جریانات و گرایش های سیاسی و غیر سیاسی، حب و بغض ها دخالتی ندارد. این را باید مردم احساس کنند. اگه مردم احساس کردن، نتیجه حکم ممکنه برایشون راضی کننده نباشد، اما بالاخره متقاعد میشن، میگن خیلی خوب، این خوب است. این حالت متقاعد شدن، این قبول ذهنی در جامعه برای قوه قضاییه فرصت بزرگی است. البته این هم باید باشد که همه دستگاه‌های کشور از قوه قضاییه حمایت کنند تا قوه قضاییه بتواند در این میدان بدون نظر، همونطور که در این تصویرهایی که وجود دارد که حالت نمادین برای قوه قضاییه قرار دادن، چشم او رو بستن. این چشم بستن به معنای چشم بستن بر واقعیت نیست، به معنای این است که دوست و دشمن، مدعی و مدعا علیه، از نظر او نادیده هستند، شخصیتشون، خصوصیت شخصیشون ملحوظ نیست. این باید حفظ بشود، البته کار بسیار دشواری است. و اگر این شد، برای پیشرفت جامعه یکی از بزرگترین وسیله هاست، از برترین امکانات برای نظام جمهوری اسلامی است، ما رو پیش خواهد برد، کشور رو حقیقتاً در مسیری که به سمت هدفها پیش می رود کمک خواهد کرد. این کار بزرگی است. البته توجه به خدای متعال، توسل به پروردگار عالم، تذکر ثواب الهی و اجر الهی برای مخلصان، اعتماد به خدای متعال، نداشتن سوء ظن به خدای متعال کمک خواهد کرد به همه دست اندرکاران که بتوانند انشاءالله این کار بزرگ رو انجام بدهند. ایام مصادف است با ماه مبارک رجب، ماه دعا، ماه توسل، ماه تضرع، ماه آماده شدن دلها انشاءالله برای ورود به ساحت رمضان. اینی که در این ماه این دعاها توصیه شده است، این اعمال توصیه شده است، این استغفار توصیه شده است، این بی جهت نیست. دعا همیشه خوب است، هر دعایی رو همیشه می شود خوند، اما این دعا رو برای روزهای ماه رجب یا برای ایام خاصی از ماه رجب به ما توصیه کردن، پیداست خصوصیتی در این ماه هست، خصوصیتی در این ایام هست، از این خصوصیات باید استفاده کرد، انشاءالله به خدای متعال متوسل بود، متضرع بود، کمک خواست، تکیه کرد، اعتماد کرد به خدای متعال. خداوند متعال هم انشاءالله کمک خواهد کرد. امیدواریم ارواح طیبه شهدا، روح مبارک امام از همه شما راضی باشند و ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواح نافدا انشاءالله شامل حال همه شما برادران و خواهران عزیز و مسئولان و محترم باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.